و این کنه علم خدا معلوم نیست برای ما، کما این کنه وجودش معلوم نیست. ما سوى الله وجودشون چیه؟ ما سوى الله وجودشون همین اجزای وجودی که دارن، چه گوشت و پوست و خونشون، چه سنگ و چوب و مولکول وجودشون، چه علم و قدرتشون، باز یک کیفیت در نفس این هاست که این رو بهشون میدن میشه عالم، این ازشون بگیرن میشه چی؟ میشه جاهل. و اینا حقیقتش قابل ادراک و شناخته. ولی خدا وجودش هم اینجوریه؟ نه، اصلا وجود خدا از حیث حقیقت و واقعیت و خارجیت و عینیت یک وجود متجزی نیست، فوق این حرف هاست. دقیقا علمش هم اینجور، علم خدا نه از حصول است نه از حضور. حصول یعنی چی؟ یعنی یک صورتی از شیئی در وجود خدا محقق بشود که به واسطه این صورت خدا عالم به اون بشه. این حرفا غلط در باره خدا. خدا نه ذاتش محل صوره، نه محل حصوله، نه محل فکر و اندیشه و مغز و این حرف هاست. ما سوى الله چرا اینجوری هم؟ علم خدا به اشیاء علم حضوری هم نیست، چون علم حضوری یعنی خود این موجود به ذات خودش در اونجا موجود باشه. میگه تب خودش در وجود من موجوده، ولی دیوار که خودش در من موجود نیست. دیوار خودش که تو فکر من نمیاد، تو مغز من نمیاد، یک صورتی از اون تو ذهن من میاد، یک کیف خاصی از او، یک چیزی خاصی از او در ذهن من تحقق پیدا میکنه، من عالم اون دیوار میشم. ولی در علم حضوری اینجور نیست. وقتی من اراده میکنم که نماز بخوانم، این اراده چیه؟ یه چیزی نیست مثل دیوار اونجا از اون من یه صورت گرفته باشم بیاد تو بیدم، نه، اراده خودش در وجود من موجوده، خود همون اراده. حالا معنای میل بگیم، تصمیم بگیم، خوشحالی مثلا، خوشحالی میگه خودش در ذات من موجوده، اینو بهش میگه معلوم حضوری. خب خوشحالی ما، اگر خدا به خوشحالی من بخواد علم حضوری داشته باشه، میدونی یعنی چی؟ یعنی خوشحالی من تو ذات خدا موجوده. خب پس خدا خوشحاله، نه من دیگه. پس علم خدا به اشیاء حضوری نیست، حضوری هم که نبود. چیه علم خدا؟ ما چه میدونیم؟ چه ما از ذات خدا نمیشناسیم، علم خدا رو نمیشناسیم. مضافاً بر این که اصلا حضور را علم معنا کردن خودش مزخرفه، معنایی نداره. من آقا چون تب در وجودم هست این میشه علم؟ نه خیر، من وقتی که واقعا عالم میشم از طریق مغزم به این که تب دارم، تازه این میشه علم، بعد میشه علم حصولی. و اون تعریفی خودشون میگن البته، و الا تعریف علم حصولی هم اشکال داره، علم حضوری هم که اساسش باطله.
بالاخره خدا حاضر هست یا نه؟
بله،
بالاخره خدا حاضر هست یا نه؟
قادر؟
حاضر،
حاضر
حاضر هست، ولی حاضر نه چیزی که مکان در بر میگیره، ولی حاضر هست بالاخره.
خب همین دیگه، ببینید
اینکه حاضر هست اون دیگه.
ببینید اگر منظور از حاضر بودن خدا یعنی ذات خدا در مکان ها باشه، نه قطعا خدا اینجوری حاضر نیست. اگر منظور اینه که خدا عالم به همه مکان ها هست، خب این اشکالی نداره، باز علم آگاهی خداست. ما میگیم امام زمان، یه وقت میگیم امام زمان در همه عالم موجوده، غلط. امام زمان چطور در همه عالم موجوده؟ یعنی اومده وجود امام زمان تو گوشت پوست و خون من رفته؟ پس گوشت پوست و خون امام زمانه، نه من. وجودش که تو وجود من حاضر نیست که. اما امام اعظم علیه السلام چیه؟ در همه جا حضور علمی داره، یعنی به همه جا آگاهی داره، اشکالی نداره که امام اعظم به چیزهایی که هنوز موجود هم نیست آگاهی داره، چیزی که هنوز خدا خلقش هم نکرده میخواد خلق کنه، امام اعظم علم به او داره، نه که تو ذات اون فرو رفته، اصلا نیست که بخواد تو ذاتش فرو بره، ذات خدا همینجوره. بله، البته فلسفه و عرفان همین میگه ذات خدا در همه جا چیه؟ حضور ذاتی داره. یعنی همونجوری که آب دریا توی موج رفته و این موج وجود است به آب، وجود خدا توی همه اشیا رفته، لذا توی بت هم وجود خدا رفته، لذا اگر کسی بت هم میپرسته خدا رو میپرسته. اونها این حرفا رو میزنن، ولی خب همش باطله. نه، خدا بود و هیچ مخلوقی نبود، اصلا عالم نبود که خدا بخواد توش باشه. بعدم که خدا عالم رو خلق کرد، خودش تو عالم فرو نرفته که عالم موجود بشه، ولی خدا متجزی میشه، متغیر میشه، متبدل میشه. همش غلطه دیگه. اینا از کلمه حضور سوء استفاده میکنن. این خدا در همه جا حاضر است. این حضور میشود چی؟ مثلا علم حضوری. ولی نمیدونم چی چی. میگه کلمه حاضر است تو برای ما معنا کن.
به معنی
احاطه
بگیریم.
ها؟ به معنی احاطه. احاطه باید همین بحث واسه توش میاد. احاطه وجودی اگر میگی غلطه. بگیم نگاه دریا به تمام امواجش احاطه وجودی دارد. یعنی آبهای دریا تو تمام امواج رفته، همه امواج رو در خودش داره، که فلسفه همینو میگه. این غلطه. میگیم نگاه این قالی به تمام این گلها احاطه وجودی دارد، یعنی خود قالی رفته توی همه این گلها. اون گل یک مرتبه و حسه و جزء از ذات این قالیه. این غلطه. خدا رو اینجوری بگه احاطه وجودی، و غلطه. اونا همینو میگن اتفاقا. یه همین احاطه علمی دارد. اون بحث اولی شد. یعنی خدا چیه؟ به همه چیز عالمه، به هیچ چیز جاهل نیست، به معدومات هم که خلق نکرده چه میخواد خلق بکنه چه نمیخواد خلق بکنه عالمه. درستان بودیم؟ خب وقتون تموم شد نه؟ یه روایت خونده باشیم لااقل. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. فرمود که ان قوما، امام صادق علیه السلام فرمودن ان قوما اتوا نبیا، یک قومی آمدن پیش پیغمبرشون. فقالوا، یک گروهی آمدن پیش پیغمبری. فقالوا ادع لنا ربک یرفع عنا الموت، یا یرفع عنا الموت، خدا رو بخواه که این مرگ از بین ما ببره، مرگ خوشمون نمیاد، ما این یکی رو دوست نداریم. فدعا لهم، اینم دعا کرد که خدا مرگ از اینا بردار. فرفع الله تبارک و تعالی عنهم الموت، خدا هم چیه؟ مرگ از اینا برداشت. و کثروا حتی ضاقت بهم المنازل و کثر النسل، اینا زیاد شدن، خونه هاشون تنگ شد، نسلشون زیاد شد. و کان الرجل یصبح فیحتاج ان یطعم اباه و امه و جده و جد جده و یرضیهم یا یربیهم. مثلا بعد یه نفر صبح که از خواب پا میشه میدید او ننش و باباش و جدش و جد جدش و تا هفت جدش اینجا نشستن، همه اینا رو باید غذا بده، لباس بده، اینا رو تربیت کنه، روبراشون کنه، لگن لابود براشون بیاره، داشتیکشون کنه. مثلا این که خیلی ناجوه، یه تعاهد و احوال همهشون رو بپرسه. فشغلو یا فشغلو یا فشغلو مثلا ان طلب المعاش، اینا دیگه به زندگی نمیرسیدن که، زندگیشون به هم ریخته بود. فاتوه فقالوا، اومدن گفتن سل ربک ان یردنا الى اجالنا الذي كنا عليها، بابا از خدا بخوا همون مرگا رو برسونه، این مرگا از خود زندگی بهتره، زندگی به من ندادن ولی این مرگا ندارن خیلی عذابه. فسأل رب و عز و جل فردهم الى اجاله، اینم از خدا خواست، خدا هم چیه اون آجال و مرگ ها رو دوباره براشون آورد. خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، هر دوش نعمت خداست، هم اون شکر داره هم این شکر داره. حالا البته برای مؤمنین، گفتیم قبلا روایت چه خوندیم نه، برای مؤمنین اینا از مرگ میترسن، خوششون نمیاد، میگن خب حالا کمی ببره قبل از اینکه اینا بمیرن، روحشون اون طرف به چرخی کمی، روحشون میبرن اون روی کمی چرخی، میگن خب حالا برگردیم. یه کجا برگردیم؟ میگه بریم تو دنیا دیگه. میگه اه مگر ما تو دنیاییم؟ میگه آره تو دنیا نمردی که. میگه نه دیگه نمیشه حالا ما رو برنگردونید، ترسن ببرید باز اینجا نیاییم. میگه نه بیا بریم، مرگ باید خلاصه باشه، بریم از طریق مرگ باید برگردیم به این دنیا. بر برای محبین اهل بیت اینه، خداوند متعال نعمت محبت ولایت اهل بیت از ما نگیره. مطلب تمامه. بله، روایت بعدی، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ذات یومین ضحک، ذات یومین حتی بدد نواجده، یا نواجده باید باشه ها، نواجده نواجده نواجد داشته. بله، پیغمبر خندیدن که دندوناشون دیده شد. این دندونای نیش رو میگن نواجز. خب ثم بدا ثم قال الا تسالون ما ضحک، فرمودن نمیگید که برای چی خندم گرفت، از چی خندیدم. قال بلا یا رسول الله، چرا برای چی خندیدید؟ قال عجبت للمرء المسلم انه ليس من قضاء ان يقضي الله عز وجل الا كان خيرا له في عاقبه امره. فمن تعجب میکنم این آدم مسلمان، مسلمان یعنی شیعه و محب اهل بیت ها، بله، این هر قضایی که خدای عزوجل براش قرار بدهد این خیرشه در عاقبت امرش. تصادفم بکنه خیرشه، مریضم بشه خیرشه، سالمم باشه خیرشه، پولم داشته باشه خیرشه، فقیرم باشه خیرشه، بله بله، اگر مؤمن باشه. آره البته این گناه کردن کار غلطه، گناه نباید بکنه، ولی اگر مؤمن باشه چی؟ الله و من مات علی حب آل محمد مات مغفورا له، مات شهیدا. خلاصه با گناه کردنیا نمیره، نباید گناه کنه، چون ممکنه همین گناه موجب بشه چیه؟ با محبت اهل بیت دنیا نره.
خیرش
کرد،
یعنی بازم
خیرش از باب این که خلاص جلوی غرورش رو میگیره، موفق به توبهش میکنه، با خود توبه ثواب داره. چقدر دقت کردی یا نه؟ اینا هم هست. البته اون فعل اختیاریش کار بدیه که بعد گناه کرده، لذا میشه دو تا جواب داد. یکی که بگیم این میفرماد که ما قضا اون یقضی هلا، اون قضایی خدا درباره این کرده، یعنی چیزایی که غیر اختیاری اینه، رنگ شکلش قیافش نره باش که باشن کجا به دنیا بیاد، اینا خب به اختیار خودش نیست که، هرچی خدا براش حکم کرده اینا به نفعشه، لذا اعمال اختیاری خودش رو نه، چرا گناه کنه؟ خب گناه نکنه، اون که قضای خدا مگه قضا کرده که تو بری گناه کنی؟ خودت میری گناه میکنی، اون قضا کرده که تو گناه نکن. ولی در این حال یه جواب دیگه هم اینه که خلاصه اگه مؤمن باشه همین گناه هم که کرده کار بد انجام داده عاقبت به خیرش تموم میشه، خلاصه موفق به توبه میشه و ثواب توبهش خودش چندین برابر چیه؟ این گناهی که انجام داده.
نظام
احسنی
که فلاسفه میگن تایید میشه،
نظام احسنی که فلاسفه میگن برای شیطان هم هست، میگه شیطان هم که نمی شیطنت میکنه، قضاء تکوینی خداست، خدا خواسته که شیطان کفر ببرده و شیطنت کنه، لذا شیطان هم میره تو بهشت. خدا خواسته که ابن ملجم علی رو بکشه، لذا ابن ملجم کاری جبریه. این هر فلسفه عرفانه، این داره مؤمن رو میگه، برای مؤمن اینجوریه، اتفاقا برعکس برای کافر هر چی که خدا کرده شرشه، جمال بهش داده شره براش، چون با همین جمال میره به جهنم، مریضی خدا بهش داده شره براش چون ثوابی نداره، سلامتی بهش داده شره براش چون باید جواب بده بره جهنم روز قیامت، اینو باید جواب بده عمل دقت کردید؟ نفعی براش نداره. بسته؟ آره، خودشون متوجه این لوازم نمیشن. آره، فلاسفه مسلمان خودشون متوجه لوازم حرفهاشون نمیشن، فکراشون فکرایی که از آیات و روایات و کلام و اینا گاهی میگیرن، ولی حرفایی که میزنن متاسفانه همون حرفای فلسفه یونان و یه مشرکین و هندوها و شیاطینی که اینا رو یاد دادن به یونانی ها و به هندوها، همون حرفا رو آوردن هی تو مردم تبلیغ میکنن، میگن به به عجب حرفای خوبی، بعدم میگن خب حرفاتون لازمش ایناست، میگن ما که اینا رو نمیگیم، پس شما حرفای ما رو نمیفهمید. میگیم آره نمیگید، چون لوازمش خودتون نمیفهمید، اتفاقا مخالفینتون بهتر از شما میفهمن. علامه حلی خواجه طوسی کسی نبوده که حرفاش ما رو نفهمه، همین فلسفه وقتی آمد دو گروه شدن مردم، یک گروه لوازم باطلش هم فهمیدن جلوش واسطادن، مثل علامه حلی، خواجه طوسی، شیخ مفید، شیخ سید مرتضی، هوشای ابن حکم، اصحاب اهل بیت، خود اهل بیت اول به بقیه گفتن. یه عده متوجه این مفاسدش نیستن، همینجوری تبلیغ و ترویج میکنن. بقیه هم میگن شما تو نمیفهمید. خب یه روایت دیگه بخونیم. پس امام صادق علیه السلام فرمودن والذی بعث جدی صلی الله علیه و آله و سلم بالحق نبیا ان الله تبارک و تعالی لا یرزق العبد علی قدر مروه. فرمودن قسم به آن که جد مرا پیغمبری مبعوث کرد، امام صادق فرمودن خدای تبارک و تعالی رزق روزی بنده را به اندازه مروتش میده. حالا این رزق روزی به قدر مروتش میده، شاید مثلا یک چیزایی مثلا زائد بر اون، یعنی خدای متعال یک رزقهایی داره که این رزقها رو به مروت نگاه میکنه، یک رزقهایی داره که نه. شیطان خدا بهش رزق وجود داده، قدرت داده، اختیار داده، اینا رو داده بهش، مروت هم نداره. ولو فلاسفه میگن فقط ما دو تا در عالم فتا داریم، فتوت در عالم مال دو نفره، یکی مال پیغمبر، یکی مال شیطان. ولی خب اون چیزیه که خدا متعال داده که بیاد عبادت کنه. زائد بر اون خدا چیه؟ یک ارزاقی هم داره که شما هرچی مروتت بیشتر باشه، مردانگیت بیشتر باشه، جوان مردیت بیشتر باشه، خدای از اون رزقا بیشتر بهت میده. و ان المعونه لتنزل من السماء على قدر المعونه، کمک های خدا هم از آسمان به اندازه معونه نازل میشه. خیلی قصه این نخور که دلار پایین رفت یا بالا رفت، قصه این نخور که چی شد چی نشد. خدا خلاصه تکفل کرده که رزق روزی بنده هاشو بده. وقتی هم که حالا یه نفر دوتا بچه داره، خدا میگه خب این که دوتا بچه آورده دیگه، ما تقدیر کردیم دوتا بچه بیاره این رو، خب بعد این قدم بشه رزق روزی بدیم. لذا میبینی یه نفر مثلا با یه دونه بچه همیشه فقیره، یه نفر با 20 تا بچه هیچ فقیر نیست. پس خود این ملاک نیست، اون فقر و غنا رو از جای دیگه خدا چیه؟ خودش حکم میکنه. و ان الصبر لینزل علی قدر شدت البلا، صبر هم چیه؟ به اندازه شدت بلاست. اگه کسی بچهش میمیره، خدا صبرم براش یه نازل میکنه. البته عرض کردم اینا باز چیه، شاید به خصوص مثلا مؤمنین باشه در بعضی مواردش، در بعضی مواردش هم نه، عام باشه. ولی علی حال اینجوری نیست که آدم همش خودشو با دیگران مقایسه کنه و اون خوشا به حال اون مثلا دوتا بچه داره. خب از کجا میدونی؟ شاید تو که مثلا 5 تا بچه داری به عوضش خدای چی داری به تو داده که تو خودت دقت نمی‌کنی، و اگه تو هم مثل دو تا بچه داشتی نصف این نعمت‌هایی هم که خدا بهت نمیداد. یا رزق روزی هر کسی رو تعیین کرده دیگه، یا بهش داده دیگه. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین.